آگاهی هایی است که امنیت بخشه.
سید حسن نصرالله یه چیزی میخوندم ازشون، گفته بود که هر آنچه که این خوبسا صهیونیست ها سالها دهه ها آماده کردن، اینها قابل از بین رفتنن، برخیش تو نیم ساعت.
بله.
بعد چند مورد رو میگه تو اون سخنرانی که مثلا صنایع نمیدونم این اون و فلان، این که فکر کنی که مسیر چیه.
بله، حالا انشاءالله دوران اقدام نهایی مقاومت فرا برسه، واقعا همین که سرزمین فلسطین اشغالی سرزمین کوچکی هست و سرزمین مقاومت الان در کل منطقه چندین برابر، این خودش بالاترین مزیت نسبی است که غیر قابل انکار، غیر قابل تصرف برای دشمن، غیر قابل تسلط برای دشمن. و اینها میتونه چه برتری هایی ایجاد بکنه بماند. حالا من میخوام به موضوع نبرد مقاومت با صهیونیست ها برسم و این آرامشی که در سید بود، چرا اینقدر او تقدیر میشه؟ حتی در فضاهای عربی به او الان میگن علامه سید حسن نصرالله. نه اینکه او کتاب نوشته باشه، او به شدت میدانست چه باید بکند. و اینو شما وقتی سید حسن رو از نزدیک میدیدی، میدیدی او ناشی از ایمانش به خدا که از این نشأت گرفته آرامشش و فکر صحیحش. شما یمنی ها رو از نزدیک ببینید، خودتون آرامش میگیرید. حالا در این آرامش مدیریت ذهن مهمه دیگه. من به یکی از یمنی ها گفتم که شما چنیدم میخواید ناوهای آمریکایی رو بزنید؟ گفت بله میزنیم. گفتم خب اونا جواب شما رو میدن. گفت ما به هم چیزی فکر نمی کنیم. یعنی من باید به چی فکر کنم الان؟ من باید به وظیفم فکر کنم. او به عهده خداست و خدا گفت اگر این کار رو بکنی، امنیت رو از من بگیری، من تو رو در امان قرار خواهم داد. و هر کسی امنیت از خدا نگرفت، خدا می فرماید دیگه کافی نیست تو از دشمنت بترسی، از منم باید بترسی. فلا تخشوهم وخشونه، باید از من بترسی. چرا از اون میترسی؟ من که قدرتم بیشتر از دشمن شماست. میخوای دشمن رو بر شما مسلط کنم؟
هم از او نترس و هم از من.
از من بترس، از در واقع بیتوجهی به قدرت خدا بترس. از من بترس یعنی
به من. بله.
یعنی از بیتوجهی به قدرت خدا بترس. تو علیه خدا داری فریاد میزنی وقتی از دشمن ترسیدی، تو علیه خدا بیانیه دادی وقتی از دشمن خودت ترسیدی، گفتی خدا ضعیفه نمیتونه از من حمایت کنه. میدونید تو علیه خدا قیام کردی، چجور از دشمنت میترسی علیهش قیام نمیکنی؟ بعد از خدا نمیترسی علیه خدا قیام میکنی؟ کسی از دشمنش بترسه علیه خدا قیام کرده. یمنی ها علیه خدا قیام نکردن، سید حسن نصرالله علیه خدا قیام نکرد، سازشکاران علیه خدا قیام میکنن.
چون میترسن،
چون از دشمن میترسن و قدرت خدا رو ندیده میگیرن. جلسه قبل گفتیم قدرت و مهربانی خدا.
بله دقیقاً.
درسته؟
بله.
خب ما در چنین شرایطی قرار داریم که باید ذهن خودمون رو از ترس مدیریت کنیم. اتفاقا حالا این موضوع موضوع روز قرار گرفته، چون در مقابله و مواجهه با صهیونیست‌ها هستیم و مردم ما الان به شدت تقاضا دارن که آقا پاسخ داده بشه، حتی پاسخ تأخیر شده. شاید من حالا زیاد نمیخوام تو جزئیات وارد بشم، ما این صدمات رو خوردیم بنابر وعده هایی که دشمنان دادند و ما باور کردیم، یا بالاخره کوتاه اومدیم به هر مصلحتی. ولی ببینید الان در یک موقعیت صریح‌تری در نبرد و جنگ رویاروی با دشمن صهیونیستی هستیم.
بله.
اینجا میخوام یه چیزی عرض کنم. موشک ها رو بشمرید، هواپیما ها رو بشمرید، همه تجهیزات رو بشمرید، اینها 1% قدرت دشمنه. 99% قدرت دشمن در چیه؟ در تخریب ذهن ما، در عملیات روانی، در اختلال ایجاد کردن در مدیریت ذهن ما. عملیات روانی دشمن بیشتر از خود وجود نحسش، بیشتر از تجهیزاتی که داره مؤثره.
درست.
و ما باید ببینیم آیا جامعهمون رو مجهز کردیم یا نه. اگر جامعهمون رو مجهز بکنیم در مقابل عملیات روانی دشمن، ما این نبرد رو پیروز میشیم و این وعده های خداست. این نتیجه بسیاری از آیات قرآنه. من بعضی از این آیات قرآن رو برای شما قرائت کنم.
بخونم.
امروز موضوع بحث ما در ذیل مدیریت ذهن، در ادامه بحث مهمترین عامل تخریب کننده مدیریت ذهن یعنی ترس، رسیده به ترسی که دشمن در جنگ در دلها ایجاد میکنه. میخوایم یه مقدار مصداقی در این باره صحبت کنیم،
از مسیر عملیات روانی.
از مسیر عملیات روانی آل عمران آیات 173 به بعد.
خب
الذين قال لهم ان قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. کسانی که خدا میخواد از این کسانی تعریف کنه، کسانی که مردم میان بهشون چی میگن؟ جمعوا لكم، ان الناس قد جمعوا لكم، مردم میزن سرتون، یه عده علیه شما حرکت کردن، قیام کنن و بترسید از اونها، دارن عملیات روانی میکنن. فزادهم ایمانا، اونا میترسونن، اینا ایمانشون اضافه میشه، نه از ایمانشون استفاده میکنن. این چه قدرت مدیریت ذهنیه که من اگر به شما یه مقدار ایمان دارید الان،
خب
بالاخره 20 واحد ایمان دارید
مثلا،
بیان شما رو از دشمن بترسونن، ایمانت بشه 30 واحد،
یه خورده غیر
طبیعی جلوه میکنه.
جلوه میکنه.
این قدرت مدیریت ذهن یک مؤمنه، چون میدونه ترسوندن اسلحه کسی است که اسلحه و قدرت نداره تو رو نابود کنه. لو داد خودش.
آها. این رو انتخاب کرده.
در روایت هستش که ضعیف‌ترین دشمن دشمنی است که دشمنی خودش رو علنی کنه. الان صهیونیست ها هم دشمنی خودشون رو علنی کردن، هم دارن میترسونن، چون میترسونن معلوم سلاح مؤثر ندارن، بقیه دشمنیشون هم که علنی کردن. خدا فرمود و البته آدم های باهوش و عاقل میفهمند چرا این ایمان به غیب لازم نداره،
خب
محاسبات رومیزی دقیق لازم داره.
بله.
که دشمن ضعیف‌تر از شماست. خب پس اینجا ببینید قوغای مدیریت ذهن در قرآن رو ببینید. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم علیه شما جمع شدن، علیه شما اقدام کنن، از مردم بترسید. فزادهم ایمانا، اینا ایمانشون زیادتر میشه،
محکمتر میشن.
چه جالبه. قالو، چی میگن؟ حسبنا الله، خدا برای ما بسه، مردم علیه ما جمع شدن چیه؟ انگار بر میگردن به خدا و این پیوند. شما در موقعی که دیگران شما رو میترسونن به خدا پناه ببری، ایمانتون اضافه میشه. من هزاران نفر اینجوری تو جبهه دیدم با چشمم، آدمهایی که قبل از اینکه بریم برای شب عملیات خودشون میگفتن میترسیم از گلوله و ترکش، وقتی اومدن تو عملیات دیگه نمیترسیدن، میخندیدن،
چون مرتبط و متصل میشن
به خدا و میخوان از خدا امنیت بگیرن، دیگه چشمشون به اسباب دیگه بسته میشه و بعد خدا بهشون امنیت میده، قدرت میده. بعد تو اون بحرانها در مقابل یک جنگ کلاسیک پیشرفتی جهانی که به ما تحمیل شده بود، اینا تونستن پیروز بشن. اینا همش مدیریت ذهن ها.
بله. حسبی الله،
قل حسبنا الله و نعم الوکیل، او نعم الوکیله. یعنی میفرماید حالا به زبان من، تو وکالت کاراتو به من بده، من درستش میکنم. دیدی آدم وکیل آره، میگیره
آره، میخواد خیالت راحت باشه،
میگه تو به من بده، من بلدم چیکار کنم. آها، شما وکیلت خداست. دیدید یه حقوقدانی میاد میگه که اینو من میدونم چیکار کنم، خودت صحبت نکنی. توی این فیلم ها نشون میدن طرف میگه که من بدون وکیلم صحبت نمی کنم.
بله، چون میترسه خراب کنه.
میترسه خراب کنه. خیلی خوبه ها، آدم بدون وکیلش نره میدان جنگ. آره. بدون وکیلش فکر نکنه.
آره.
بدون وکیل فکر کنی، وکیلت که خداست.
بله.
فانقلبوا من نعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. میفرماید اینها یه دفعه اوضاعشون منقلب میشه و نعمت الهی بهشون میرسه و هیچ بدی بهشون نمیرسه و انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان دوستان خودش رو فقط میتونه بترسونه، یعنی عملیات روانی شیطان رو دوستان خودشه. امروز هر کسی صهیونیستا او رو دیدید ترسوندن و دستگاه محاسباتیش ضعیف کار کرد، بدون از اولیاء شیطانه.
به نتیجه خیلی مهم میرسیم.
بله، این خداست دیگه، داره کلام خدا درسته دیگه. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان فقط عملیات روانیش روی
دوستاش
دوستانش موثره. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین،
بله،
ایمان یه واژه روانشناختی بود،
درسته،
به عنوان مهمترین عامل مدیریت ذهن،
درسته،
چون مهمترین عامل تخریب کننده ترسه،
در مقابلش ایمان بود،
درسته.
بله،
دو تا داستان تاریخی میخوام بگم.
خیلی عالی.
اگر ما دستگاه محاسباتیمون درست کار کنه، اولویت‌ها رو درست تشخیص میدیم. دیدید تو این فضاهای مجازی بحث میکنن. خیلی ها الان میپردازن به بحث‌های غیر ضروری، غیر مفید، اولویت‌ها رو تشخیص نمیدن. من هم از ترس بزرگ تاریخی فاجعه آمیز یه مثالی امروز بزنم، هم از درست تشخیص ندادن‌ها اولویت‌ها را یک مثال با عظمت بزنم. در مورد ترس و در واقع امروز روز صلح امام حسن علیه السلام.
درست.
چرا امام حسن صلح کردن؟ بعضیا تو این مدتی که ما از دور و نزدیک درگیریم با جریان صهیونیسم بین‌الملل، که خب اتفاقا چقدر جالب، شیشه عمرشون هم نزدیک ماست، تو تیررس ترکشای سلاح‌های ما هم هست. چقدر جالبه مثلا شما تصور بکنید که شیشه عمر استکبار جهانی اینجا نبود، توی یه قاره دو قاره اونورتر بود، چقدر کار سخت میشد.
الان که دم دسته،
خدا چقدر کار راحت کرده برای ما.
درست.
شیشه عمر اون دیو دیو سیرت رو من گذاشتم اینجا زیر دست بال بچه‌های شما، ببینید چی کار میکنید. بچه‌ها ببینید چی کار میکنید. یه میخوام کار رو برای شما آسون کنم. خیلی جالبه، خدا صحنه ای که ایجاد کرده بسیار صحنه آرامش بخشه. امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کردن، اما علتش چی بود؟ علتش ترس مردم از معاویه بود. معاویه عملیات روانی خودشو به طور کافی انجام داده بود و بعد وقتی اینها صلح رو تحمیل کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام، این مرحله اول جنایتشون بود. کسانی که صلح را تحمیل کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام، ابا عبدالله الحسین را قطع قطع کردن. اینها فقط سازشکار نبودن، از شام کسی نیامد حسین را به قتل برسانند. قاطبه کسانی که صلح را به امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی کوفیان، تحمیل کردن، همانان
در عاشورا
ابا عبدالله الحسین را قطع قطع کردن.
بله.
چقدر سازشکاری چه فاجعه آمیزیه. بعضیا اخیراً هی از صلح امام حسن دم میزنن و میگن ما در اسلام هم جنگ داریم هم صلح داریم. بله، هم جنگ داریم هم صلح داریم. هم جنگ انواع و اقسام داره، هم صلح انواع و اقسام داره. ولی اونایی که ناواردن از صلح امام حسن، خواهش میکنم حرف نزنن. چرا؟ چون صلح امام حسن ناشی از خیانت خواص بود،
نه اینکه امام حسن فکر کنن
مثلا الان به دلایل خاص دیگری غیر از این صلح برتری پیدا کرده باشد.
شرایط جامعه اون روز.
سخن امام حسن مجتبی علیه السلام رو بخونم. میفرماد لو وجدت اعوانا ما سلمت له الامر. اگر یار پیدا میکردم این امر خلافت رو واگذار نمیکردم. حالا قبلش داره بعدش داره که حالا شما بیچاره خواهید شد با بنی امیه، اینجور نیستش که آب خوش از گلوتون پایین بره. بعد میفرماید که و کتب اکثر اهل الکوفه الى معاویه به انا معک و ان شئت اخذنا الحسنه و بعثناه الیک.
عجب.
نوشتن به معاویه که ما با تو این، اگر میخوای امام حسن مجتبی رو کتبسته به تو تحویل بدیم.
بله.
دستگاه محاسباتی مردم رو در واقع به هم ریخ معاویه با تبلیغات خودش، با جنگ روانی که کرد، با نبردهای ایزایی که میکرد در جریان غارات دو سال و نیم، و چه مردم مشکلاتی پیدا میکردن بماند. اما نکته دیگری که میخوام مثال بزنم اینه، دوباره به اصل بحث برگردیم، مدیریت ذهن یعنی که به چی فکر بکنیم به چی فکر نکنیم.
بله.
ما جلسه قبل اون سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو که اینقدر جریان مقاومت شعله ور نشده بود با هم مرور کردیم، شما اشاره فرمودید اعر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپر، یعنی درباره زخم وارد شدن به بدنت الان فکر نکن، الان این سمه، الان به فتح فکر کن، ارم به بسرک اقصل قوم،
بله،
به اون نقطه نهایی که میخوای برسی فکر کن، و عبارتهای دیگری که حضرت فرمودن مرور کردیم. واقعا چقدر زیباست ما امروز فکر کنیم به لحظه های پیروزی، فکر کنیم به چیزهایی که دشمن نمیخواد ما در مورد اون چیزها فکر کنیم، به نقاط ضعف دشمن، فکر نکنیم به نقاط ضعف خودی، نه اینکه حالا اونا رو در نظر نگیریم تو برنامه‌ریزی، فکر نکنیم به معنی اینکه غرقشون نشیم.
درست.
یکی از اموری که در زمان جنگ باید ما در نظر بگیریم و الا دوچار مکائد ابلیس شدیم، امر وحدت هست. در نبردها معمولا این اتفاق میفته که وقتی یک شکستی، یک هزیمتی ایجاد میشه، اختلافات داخلی شعره ور میشه. این تقصیر اون میندازه، اون تقصیر این میندازه. الان جواسیس رسمی بین المللی اومدن دارن بین لبنانی ها و ایرانی ها اختلاف میندازن رسمن، حالا من دیگه اصلا اختلافاتشون اینقدر شومه که به زبان جاری نمی کنن. همونطور که وقتی شهید رئیسی به
شهادت
رسید، دوباره آقا خودشون کشتن، آقا سردار سلیمانی به شهادت رسید، یه ضد انقلاب خفنی میگفتش که اینا خودشون سردار سلیمانی رو کشتن چون داشت بزرگ میشد و فلان، یعنی تا میتونن اختلاف ایجاد میکنن. دقت فرمودید. و ما باید بیایم این مدیریت ذهن رو به عهده بگیریم. بعد از نبرد احد،
بله،
حمزه سید الشهدا به شهادت رسید،
رضوان خدا بر
یهودی ها در مدینه عملیات روانیشون رو شروع کردن که خب بیا کو نصرت خدا، این وعده هایی که پیغمبر به شما داده بود چه شد؟ مدینه رو اتفاقا یهودی ها، همین امروز هم ما با هم اونا درگیریم.
درسته.
شروع کردن به جنگ روانی کردن. جنگ روانی یعنی چی؟ مدیریت ذهن رو مختل بکنن. حضرت عمار با دوست خودش داشتن میرفتن، یهودی ها به اینا که رسیدن و به همه میگفتن، اینا گفتن چی شد وعده های پیغمبر شما؟ عمار برگشت گفت پیغمبر ما چی جواب داده بود؟ اون رفیق آقای عمار گفتش که من با شما حرف نمیزنم، شما ایمان منو متزلزل میکنید. رفت عمار بایستاد، نه من بحث میکنم با شما. گفتن که پیغمبر شما مگه وعده نداده بود اگر شما حرفشو گوش کنید کوها رو به دست شما جا به جا میکنه؟ چی شد پس اینجا که شکست خوردید در این جنگ؟ عمار برگشت گفت بله، مشروط بود به این که حرفشو گوش کنیم، حرفشو گوش نکردیم، اون تنگی احد رو رها کردیم. تنگی احد رو رها نکرده بودیم این اتفاق نمی افتاد.
بله.
جوابشون رو داد، اونا رو ساکت کردن. حالا البته من خلاصه کردم این گفتگو رو که اونا تیکه دیگه مینداختن.
درست.
میگفتن که عمار تو خودت کم حرف پیغمبر رو گوش نکردی و حرف گوش کن پیغمبری، الان تو کوه به دست جابجا میشه، که حالا مسخره میکردن. عمار اومد پیش پیغمبر، گزارش این ماجرا رو داد. حضرت فرمود اون دوست تو آدم صالحی بود، ولی تو مجاهد فی سبیل الله بودی، وایسادی جوابشون رو دادی. ببین کلمه جهاد تبیین
از اینجا
باید از اینجا شروع میشه، یعنی اینجا حداقل مصرف اولش مشخصه. البته قبل از این هم در مکه جهاد تبیین داریم به نام جهاد کبیر و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، که حالا بحث دیگری داره. ولی یکی از جاهایی که به عمار
درسته
این کلمه مجاهد گفته شد به خاطر بحث کردنش با یهودیان، اینجا بود که بعد حالا اونا اومدن پیش پیغمبر که حالا گفتگویی شد که من بقیه روایت رو کاری ندارم. میخوام بگم که ما خیلی حرفا داریم به هم بزنیم. کدوم حرف رو باید بزنیم؟ مدیریت باید بکنیم ذهن خودمون رو، مدیریت باید بکنیم زبان خودمون رو، مدیریت کنیم نگاه خودمون رو، به امور مهمتر باید بپردازیم. حالا یه مثال مهم بزنم، مثالی که ریشه فجایع زمان صدر اسلام میشه تا شهادت ابا عبدالله الحسین و حتی ریشه صلح امام حسن علیه السلام هم میشه صلح تحمیلی، صلح مظلومانی امام حسن مشتبه علیه السلام. ببینید چقدر راحت یاران امیرالمومنین علی علیه السلام به اولویت های حضرت گوش نکردن. بعد از اینکه مذاکره به نتیجه نرسید در زمان امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ صفین،
بله،
حضرت فرمود جمع بشیم بریم جنگ صفین. خب اینا جمع شدن، آماده شدن برن. اینجا یه مشکلی ایجاد شده بود تو جامعه به نام خوارج.
بله،
خوارج هم جمع شده بودن رفتن یه کناری. خب اینا اول 6000 تا بودن، 4000 تا شدن، بعد 2000 تا. ببینید رقمشون خیلی اومد پایین، ولی خب رقمشون هم قابل توجه بود. حضرت فرمود ما با اینا کاری نداریم، بریم اول سراغ معاویه، اون ریشه فتنه است، اونو که زدیم بعد میایم حساب اینا رو میرسیم. یا اینا تسلیم شدن اون موقع،
یا
اون وقت باهاشون تسویه حساب میکنیم.
آره،
ببینید عبارت ها رو ببینید. حضرت فرمودن فسیرو الی القاسطین، قاسطین منظور معاویه و دار و دستشه، پس سیر کنید به سوی قاسطین. فهم اهم علینا من الخوارج، اونا مهمتر از خوارج هستن برای ما. اشعث و بعضی ها وایستدن گفتن نه، اول باید بریم سراغ خوارج. وقتی اول رفتن سراغ خوارج و شما حساب کنید 2000 نفر از شهروندانتون کشته بشن، شهر به هم میریزه، دیگه لشکر درست نشد،
چون نتونستن
اولویت رو تشخیص
مدیریت کنند.
نفوذی اشعث اومد اولویت ها رو به هم زد، درسته؟
بله،
اینا جزء مدیریت ذهنه ها.
بله دقیقا،
مدیریت ذهن فقط این نیستش که تو توجه به چی بکنی، به این هم هست که تفکر درباره چی بکنی و اولویت ها رو با این تفکر چگونه تشخیص بدی.
درسته، بله.
جامعه ای که یه عده‌ای توش سر و صدایی داشته باشن و اولویت‌هاشون غیر از اولویت رهبرشون باشه، قدرت مدیریت ذهن کاهش پیدا می‌کنه تو اون جامعه
و خطا زیاد میشه.
الان یکی از مزیت‌های نسبی صهیونیستا اینه که دیپلماسی و میدانشون یکیه، فرماندهیشون، یعنی با هم دوتا نیستن، علیه هم یا ناهماهنگ با هم نیستن،
عقب و جلو نیستن.
آره،
مثلا
امیرالمومنین علی علیه السلام یارانش باهاش یکی نبودن. یه نفر به معاویه برگشت گفت معاویه میدونی تو چرا برنده شدی؟ چون تو هر حرفی میزنی هیچ کی نیست مقابلت حرف بزنه، اما امیرالمومنین حرف میزنه، مقابلش حرف میزنه، سکوت میکنه حرف میزنن. امیرالمومنین مخاطب خودشو پررو بار آورده به تعبیر ما.
بله،
البته امیرالمومنین علی علیه السلام نمیخواست اونها پررو بشن، بزرگوارانه و کریمانه برخورد میکرده، اونا عادت به این برخورد کریمانه نداشتن،
بزرگ نمیشدن.
آره، اونا عادت به برخوردهای دیکتاتور مآبانه داشتن
کاملا.
خب ببینید مدیریت ذهن یکیش مدیریت فضای عمومیه.
بله،
شما به چی فکر میکنی؟ الان چی اولویت داره؟
ذهنها کنار هم میشه یه عموم.
بله، واقعا آدم میبینه تو فضای افکار عمومی، تو فضای مجازی که یه جاییه برای نشون دادن افکار عمومی، کیا دارن این کارو میکنن. یه زمانی ما حالا حوصله بیشتری داشتیم، یه حرفایی میزدیم مثلا سر این که نیروی حزب اللهی هم باید بره سراغ پول در آوردن، چون پول در آوردن حرام نیست. حالا رفت پول در بیاره، خدا بهش روزی نداد، ابی نداره، جهاد فی سبیل الله کرده. نباید فقیر بودن رو افتخار دونست به این معنا که تلاش نکنم. بله تلاش بکن، بعد فقر شد الحمدلله. خب یه همچین شرایطی رو بحث میکردیم مثلا، بعد میدیدیم یه عده‌ای با ادبیات حزب اللهی فحشای رکیک میدن. ای بابا کیان مثلا 5-6 سال پیش یا 7-8 سال پیش به بچه ها گفتم که واقعا من که آیه روایت دارم میخونم، اینا مذهبی هن. رفتن بررسی کردن، دیدن اینها همشون از خارج از کشورن، از شهر و کشوری که منافقی میدونش هستن پای، یعنی میان به نام حزب اللهی، به نام ادبیات حزب اللهی چیکار میکنه؟ دو به هم زنی میکنه،
یه خوراکی میده به اذهان عمومی و ذهن ها رو به هم.
آره. بعد ممکنه چهار تا حزب اللهی هم یکی تو لندن نشسته داره از اونجا خط میده، از لندن نشسته میگه عدالت خواهی بکنید. آقا چجوری درس عدالت خواهی ما باید از لندن بیاد الان؟ چجوری الان از آلماتی بیاد، از نمیدونم آمریکا بیاد؟ چجوریه اینا؟ میشه مگه نذاریم ذهنمونو مدیریت کنن؟ ببینید دشمن به چه موضوعی علاقه‌مند شما، به اون موضوع بپردازید، حتما به اون موضوع نباید پرداخت. این یعنی مدیریت ذهن جامعه،
تشخیص باید
افکار عمومی.
بله
وقتی اداره میشن اتجاهی پیدا میکنن به یک موضوع، اینجا دیگه مدیریت ذهن اجتماعی بحثش مطرح میشه، کی باید به چه موضوعی پرداخت. دقت فرمودید؟ ما متاسفانه توی فضای عمومی کشورمون خیلی وقتا افکار عمومی رو غلط جهت دادن، عواملی
بله
از خارج و داخل، دوست و دشمن، بالاخره غلط جهت دادن به افکار عمومی این کار ابلیسه و بازی کردن تو پازل دشمن این دیگه تعبیر رایجشه. دقت فرمودید؟
بله.
مقام معظم رهبری یه بار می‌فرمودن که قبل از انقلاب یه مطلب دینی رو شما خوب یاد می‌گرفتید، میومدید میگفتید، کار تبلیغیتون رو خوب انجام دادید، ولی بعد از انقلاب الان هر حرف دینی رو می‌خوای بزنی، حرف درسته می‌خوای بزنی، باید فکر کنی ببینی به نفع کدام جریان در جهان از جریان‌های دشمن و باطل میشه اونو نزنی. ببین کدوم جریان در جهان، چون دیگه الان ما جهانی باید درست فکر کنیم
ابعاد قصه.
بله فهم. مدیریت ذهن خیلی موضوعش همونجوری که شما هم تصدیق فرمودید در جلسات قبل گسترده است، به ویژه در زمان این موقعیتی که هستیم. من امروز دوست داشتم خیلی در مورد خود شخص سید حسن رسول الله عزیز
بله
صحبت بکنم. یک رهبر افکار عمومی بود، یک رهبر موفق برای جهت‌دهی به دلها بود. رجز میخوند شعار نمیداد، پاشوای میستاد. دشمن هم به صداقت او اعتراف داشت
بله
و دوست و دشمن به او اعتماد میکردن در اینکه او صادقانه سخن میگه. ببینید کسی بخواد رهبری بکنه مدیریت ذهن یک جامعه رو باید یک مختصاتی داشته باشه.
بله.
قاطعیتش به جا و صداقتش تثبیت شده و استحکامش باید تو چشمهاش دیده بشه. ادا نباید در بیاره، هیچ انقلابی حق نداره ادا در بیاره. درست فرمودید؟ و پای عهدش ایستاد، صدق و معاهد الله علیه، عهدی که با خدا بست که هیچی، عهدی که با مردم هم بست،
همون رو
عهدی که با فلسطینی ها هم بست.
درسته.
صادقانه ایستاد. این خیلی مهمه.
بله.
که ما حالا در همین مختصری که وقت نیست، شما در محضر قرآن هم هستیم، در همین مختصر من بگم چرا سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه الشریف رزقنا الله شفاعته، چرا تونست رهبری بکنه؟ اون محیط بسیار متشنج رو، اون محیط بسیار به هم ریخته رو که حتی غیر مریدان خودش رو هم مرید خودش کرد، اینا رو بعد مطالعه کرد.
درست.
این شخصیت برجسته. ببینید دشمنان درباره او چی اعتراف میکنن.
بله.
چقدر حساب شده سخن میگفت، حرکت میکرد. ما در ایران اسلامی در اوج از رهبری امامین انقلاب برخوردار هستیم، مثال‌های فراوان میتونیم بزنیم، ولی این مقدار تأثیر و مدیریت صحیح